الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. قال الله في كتابه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. برای رفع گرفتاری از شیعان امیرالمؤمنین و تعجیل در فرج امام زمان جل الله تعالی فرجه صلوات فرمی کنید. در آیات شریف آیاتی که دلالت بر اختلاف در شاکله ها و صورت های نفسی و خلقی و خلقی انسان می کند وارد است. در سوره نور می فرماید: مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطفالا. چرا شما امید ندارید به پروردگار اینی که در اونجا وزن بیابید، در اونجا قراری پیدا کنید، در حالتی که شما را اطفال آفرید و اشکال مختلف آفرید، با خصوصیات مختلف آفرید. یعنی این کیفیت در خلقت عاملی است برای تکامل که انسان بتواند با این خصوصیاتی که هر در ذات هر فردی وجود دارد با اون خصوصیات راه کمال خودش را طی کنه و جدای از دیگران به اون مبدأ حرکت بکنه. در آیه دیگری از قرآن می‌فرماید بعد از اینکه خداوند آیاتی رو بیان می‌کند، چند آیه است در سوره روم که می‌فرماید: و من آیاتی و من آیاتی و من آیاتی دارد. و من آیاتی ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. این از نشانه های پروردگاره، واقعا هم از نشانه های مهمی است که دست خلقت را در تکوین انسان بیان میکنه. این که شما را از خاک آفرید، تمام خلقت ما از خاکه و وجود ما تکوینش از خاکه. منتها این خاک را در تغییر و تحولات خداوند متعال قرار میده و به واسطه این تغییر و تبدلات وجود انسان تکون پیدا میکنه. در این آیه ندارد ما بدنهای شما را از خاک آفریدیم و من آیاتی ان خلقکم من تراب، شما را از خاک آفریدیم، نه بدنتون رو. بدن که مسلماً از خاکه، یعنی این خاک در تغییر و تحولاتی که پیدا میشه درش استعداد برای تجرد درش پیدا میشه و به واسطه اون خطاب و نفخت فیه من روحی اون تجرد تام و آخری در خاک و در ماده پیدا میشه و به واسطه اون نفخه به اون مرحله تجرد تام میرسه. وقتی که به اون مرحله رسید، نفس آدمی از خاک تکون پیدا میکنه. این معنای خلقت من از تراب. بنابراین این آیه میتواند دلیلی باشه برای اینکه همین ماده و همین خاک است که باعث تکون نفس انسان میشه، بخلاف اون افراد و اون آیانی که معتقدند بر این که حساب نفس از حساب بدن جداست. دو جهت در این عالم در حال حرکت است، یکی جهت ماده و به موازات او جهت مجردات. جهت ماده سیر خودش رو طی میکنه و مجرد هم سیر خودش رو طی میکنه. این خاک که تبدیل به غذا میشه و در وجود انسان تبدیل به نطفه میشه در رحم مادر وقتی قرار میگیره، این حالت مادی خودش رو طی میکنه و وقتی به مرحله میرسد که استعداد برای افاضه روح به او میشه، روح از جانب پروردگار و از عالم مجردات به او عنایت میشه، همانطوری که مرحوم شیخ الرئیس بر این مطلب معتقدند: هبطت الیک من المحل الارحی ورقا و ذات و تعززن و تمنی. ایشون میفرمایند که حساب ماده از حساب نفس و روح جداست. هر کدام برای خودشون یک حسابی دارن. روح از عالم بالا میاد، بدن هم که در رحم مادر قرار داره، این دوتا به همدیگه پیوستگی پیدا میکنن، اون جنین در رحم مادر جان میگیره. ایشون بر این معتقدن. ولی مطلب غیر از اینه. صحبت در این است که ما دو چیزی در این عالم به نام ماده و به نام مجرد نمی‌بینیم و دو واقعیت مختلف و جدای از همدیگر احساس نمی‌کنیم. یک واقعیت بیشتر نیست، اون واقعیت به اطوار و به اشکال مختلفی جلوه می‌کنه، به طوری که اگر قرار باشه بر این که اون واقعیت به این صورت در بیاد، یه حالاتی باید بر اون بگذرد و اگر قرار باشه بر این که همون کیفیتی که اون واقعیت پیدا کرده دوباره برگرده به حال اول خودش، باید حالات و خصوصیاتی رو طی بکنه. الان یاد این مسئله افتادم که این مسائلی که در این کتاب ها و اینها ما میبینیم نوشته و از میشود که علما بزرگان از حکمای ما، از میشود که فلاسفه ما، از اندیشمندان اسلامی ما رضوان الله علیهم جمیعا اینها این مطالب رو بیان کردن، اینها خب مسائلی است که با عقل و با فکر و تدبر، با اون چرا که از خصوصیاتی این طرف و اون طرف به دست آوردن، آمدن اینها رو روشن کردن. ولی تا اینکه اینها برای انسان ویدانی نشه و کاملا انسان رو اونها عرض کنم که احاطه علمی و عینی پیدا نکنه، مسئله اونطوری که باید و شاید براش حل نمیشه. لذا ما میبینیم مرحوم صدرالمتعلمین رحمت الله علیه ایشون در جای جای از کتاب خودشون مطالب برهانی و مطالب فلسفی خود را با مکاشفات وجدانی توأم قرار میدن و میفرمایند این مطلب به واسطه مکاشفه برای من ثابت شد، یا اینکه این قضیه به واسطه عنایت پروردگار برای من روشن شد. یعنی به صرف رسیدن به یک قضیه با عقل ایشون اکتفا نمی کنن، بلکه به دنبال واقعیت قضیه هستن. یه وقتی من فکر می کردم راجع به این مسئله تکون آدم چطور این خاک تبدیل به مجرد می شه، مجردی که اصلا ربطی بین او و بین ماده نیست، ماده ثقل داره، وزن داره، جسم مجرد این حرفا نیست، نه ثقل داره نه وزن داره، بلکه حتی اگر تجردش هم بیقدر تجرد تام بشه حتی صورت هم نداره. اون معانی مجردی که برای انسان افاضه میشه و انسان بعداً به اون معانی میرسد اصلاً به مسائلی برخورد میکنه که صورت نداره. یعنی اگر بیان از شما سوال بکنن که آقا شما چه دیدید، اصلاً نمیتونید بیان کنید من چه دیدم. حد اقل مسئله این است که این دارای صورتی باشه، شما صورت رو شرح بدهید، اونها اصلاً صورت هم ندارن. لذا این بنده خدا از می شود که ابن فارس، از می شود که از بزرگترین از عرفای اسلامی و از اولیاء الله و خلاصه در اون صدر اول مسئله جای گرفته، ایشان اون مسائل را به این طور بیان میکنه. میفرماید که یقولون لی صفها و انت به وصفها خبیر، اجل عندی به اوصافها علم. به من میگن اونجا را برای من توصیف کن، اون معانی را که دیدی و اون حقایق را که دیدی برای من توصیف کن. و من در جواب میگم بله، اندی به اوصافها علم، و من اطلاع دارم، من خبرویت دارم، من رفتم، من دیدم، ادعا نمی کنم، انکار نمی کنم، مسئله خیلی روشنه. خیلی با عرض می شود که با بیباکی و با جرأت و با عرض می شود که نترسی مسئله رو عنوان می کنه. بله ما رفتیم و دیدیم، هرکی هم می خواد بسم الله، نه پنهان می کنیم، نه یواشکی از کسی خلاصه مطلب رو قایم می کنیم، و نه مدعی به باطل هستیم. عجل اندی، بله اندی به اوصافها علم، من خبر دارم، رفتم و دیدم. خب حالا چی می خواید بگی؟ میگن خب برای ما بیان کن اونجا چه خبره. میفرماید صفاء ولا ماء و نور ولا هوا و جسم عد میشد و لطف ولا هوا و جسم و روح ولا جسم و نور ولا نار و جسم و روح ولا جسم. میگه در اونجا صفاست، لطافت عرض می شود که در اونجا هیچ کدورتی وجود نداره، هیچ غل و غشی در اونجا وجود نداره، یک عالم صفای لطیف که به لطافت و به صفا به اون مرحله مطلق خودش رسیده. در حالتی که آبی وجود نداره، هوایی وجود نداره، در هر جا از روی زمین که شما دنبال صفا و لطف و اینها بگردید طبعاً آب و هوا و سبزه و درختی باید وجود داشته باشه، ولی اونجا این خبران نیست. و جسم و روحان ولا جسم، اونجا نور هست و آتشی نیست که نور رو روشن کنه، روح هست و جسمی نیست که اون روح را در بر گرفته باشه. تقدم کل الکائنات حدیثها قدیم ولا شیء هناک ولا رسم. بماند که در اونجا ایشون می فرمایند که صورت هم حتی ندارد،
یعنی برای شرح این قضیه حتی صورت وجود نداره. من گاهی اوقات با خودم فکر میکردم که چطور ممکنه یک مسئله مجرد از نظر فلسفی و از نظر عقلی، خب این مسئله قابل حله و ما تعارضی بین این دو نمیبینیم، اما به هر صورت ادراکش اون طور که لیطمئن قلبی باشه، ادراکش برای انسان خیلی مشکله. مدت‌ها درباره این قضیه فکر می‌کردم و از نقطه نظر باطن برای من مسئله منتشف نمی‌شد، مسئله برای من حل نمی‌شد، تا اینکه یک شب در خواب دیدم، یک شب در خواب دیدم که یک معنایی را به من در اون خواب نشون دادن. یاد می‌کنم حدود یکی دو ماه پیش بود، اتفاقا همون شب که داشتم میخوابیدم با همین فکرها میخوابم. من معمولا شبا که میخوابم یه مسئله میارم تو ذهنم و شروع میکنم به حل کردنش تا خوابم میبره. اون شب اتفاقا من راجع به این قضیه من داشتم عد میشود که فکر میکردم، ربط بین مجرد و ماده، ارتباط بین مجرد و ماده، و به اصطلاح عد میشود که ما طلبه ها نزول مجرد به ماده، که این از مهمترین و مشکلترین مسائل فلسفه است. من راجع به این قضیه داشتم فکر میکردم اما خوابم بود. در خواب دیدم که تکون یک شیء را به من نشون دادن. عرض بکنی که حالا اونجا مثل این که ظاهرن عرض کنم که یک چیز بود، ظاهرن یک آدم بود، یک بچه ای رو به من نشون دادن، یا اینکه شخص بزرگی بود. حالا درست در این قضیه من الان دقیق به خاطر ندارم، به خاطر اینکه قدری هم خود اصل قضیه مبهم بود. من اینطور احساس کردم اونی که به من نشون دادن این بود، احساس کردم یک معنای مجردی که باز قابل توصیف نیست، باز قابل شرح و بیان نیست، یک معنای مجردی از عالم مجرد داره میاد پایین، داره نزول پیدا میکنه. اون جایی که بوده هیچ گونه شکل و صورت و خصوصیات ظاهری نداشته، وقتی که میاد در عالم پایین تر صورت میگیره. یعنی همین صورت پایین که به صورت یک انسان در آمده، به صورت یک طفل در آمده، همین در اون عالم فقط صورت داشت ولی جسم نداشت، وقتی که تنازل پیدا کرده بود. بعد در این موقع دیدم اون صورت آمد پایین و در این عالم تبدیل به جسم شد. همون تبدیل به جسم شد، نه اینکه از خارج زم و زمائمی به او زمیمه بشه، نه اینکه از خارج چیزی به او اضافه بشه، همون صورت آمد پایین و در اینجا شد جسم. تا من وقتی که به اون نگاه کردم و در کنار خودم اون انسان رو دیدم، اون بچه ای رو ظاهرن در اونجا در کنار خودم احساس کردن، همین که داشتم راجع به این فکر میکردم عجب این چی بوده و این بدون صورت آمده تبدیل به صورت شده، این بدون شکل آمده تبدیل به شکل شده، بله میگه چی؟ مثنوی اینجا میگه، حالا خب شعرش دیگه نمیخونی، این میشود که منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، چون از میشود که به صورت آمد و نور سره شد، از میشود که شد بله شد شدم چی چی چون سایه های کنگره، بله که اون به اصطلاح، یا این که فرض بکنید که در یک جا میگه که عد میشود که ما در اون عالم همه بیرنگ و بینشان بودیم، اینها همش اشاره به اینجاست. و عجیب این که در اون حال وقتی که من احساس میکردم این عد میشود که انسان رو در قبال خود، تمام این اشعار رو که خب ما از میشود که از مولانا و اینها تو ذهنمون داشتیم، تمام اونها شروع کرد به زبان من آمدن، منبسط بودیم و یک گوهر. همه شروع کردم اینا رو تو همون عالم خواب شروع کردم. ولسه واسه خودمون عالمی داشتیم، اونجا شروع کردیم واسه خودمون از میشود که گفتن. در همین این که من داشتم به این نگاه میکردم و به این طرف نگاه میکردم، یک مرتبه دیدم دوباره این انسان که جسم داره و خصوصیات یک انسانو داره، دوباره رفت و تبدیل به اون صورت شد و از اون عالم حرکت کرد و رفت تبدیل به عالم معنا و بدون صورت شد. یعنی الان اگر به من بگن نحوه نزول اون وجود منبسط به این عالم چگونه است، نه دلیلی میخوام، نه برهان میخوام، نه احتیاجی به قاعده فلسفی دارم، نه احتیاجی به مسائل ملا صدرا و سعدالمتعلهین و امثال ذلك و بوعلی دارم، احتیاج به هیچ کدام از اینها ندارم، خیلی راحت در عرض یک ثانیه تمام این مسائل رو برای ما بیان کردن. حالا شما بدونید برای اون کسی که بدون حساب و کتاب تمام اسرار عالم همه پیدا شده چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ دیگه نه کتاب میخواد، نه حساب میخواد، نه مطالعه میخواد، نه عد میشود که خصوصیات دیگری میخواد. اونجا دیگه خیلی عالی درست شد. این خصوصیات در این آیه میفرماید و من آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ما شما را از خاک آفریدیم، بعد در این موقع شما بشر شدید و شروع کردید به فعالیت و به گسترش و اینها. این یک. دوم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. این که خب همه مبتلا بهش هستیم. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. از آیات خدا این است که از میان خودتون خدا برای شما زوج برگزید. خلق لکم، خلق فرمود تا این که باعث سکونت بشید برای همدیگه، باعث سکونت بشید، باعث آرامش بشید. نفس ما بدون زوج آرامش نمیپذیرد. خلقت ما خلقتی است که برای آرامش نیازی به زوج داره، نیازی به تعقل داره. هم زن نسبت به مرد و هم مرد نسبت به زن، این دو باید در کنار هم باشن تا اون آرامش تأمین بشه. و جعل بینکم مودتا و رحمه. این دوتایی که یکیشون این ور کره زمین بود، یکیشون اون ور کره زمین بود، این چطور میشه وقتی که میان به هم دیگه میرسن که انکه تو و وکلتی به موکلتی خونده میشه، اونم یه قبل تو عرض میشود که در جواب گفته میشی، این چی کار میشه در این قضیه که این دوتا به همدیگه تمایل پیدا میکنن، به همدیگه تجاذب پیدا میکنن؟ این مسئله از کجا؟ و من آیاته، از آیات خدا. البته این سکونت رو انسان باید نگه داره، یه وقتی لتسکنو تبدیل به لتسکبو نشه. تسکونی این چی؟ محمل تسکونی که تسکونی یعنی آدم میوفته وقتی که با سر بخوره زمین میگن سکه بحرارت میوفته زمین، که تسکونو یعنی سکونت پیدا کنی، نه یک کله بخوریم زمین. و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اینا از نشانه های خداست. نشانه دیگر و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذلك لآيات للآدمين. برای اونهایی که چیز ترشون میشه. از نشانه های خدا خلقت آسمان و زمینه و اینکه خدا شما را مختلف آفرید، از نظر صورت، از نظر سیرت، از نظر شکل. اختلاف السنتكم و الوانكم، زبان‌های مختلف، رنگ‌های مختلف. این زبان از کجا آمده؟ این رنگ از کجا آمده؟ این زبان‌های مختلف از کجا آمده؟ از کجا برای فهموندن و برای فهمیدن مطالب خود این اصطلاحات رو به کار میبرن. اینها یک مسائل خیلی دقیقی است که تمام اینها از عالم بالا بر عقول بنی آدم افاضه میشه و هر کدام از اینها در اون هیکه عرض میشود که استعدادات خود از اون معانی میگیره و اون رو در دسترس بقیه قرار میده و یک زبان به وجود میاد. زبان ها مختلفه. درست شد. این آیات شریفه دلالت میکنند بر این که خلقت هر کسی متناسب با عد میشود که مقتضیات وجود اوست که خداوند برای هر کسی تقدیم کرده. حالا صحبت در این است که بر اساس اون چرا که خداوند به هر کسی میده، بر اون اساس یک توقعاتی از او داره، یک خصوصیاتی را از او طلب میکنه. به یه شخصی مال میده، از او تقاضای انفاق کنه. در آیه میفرماید و لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، برای هر کدام از شما ما یک راه خاصی را قرار دادیم. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگر خدا میخواست همه شما را یک کاسه خلق میکرد، همه شما را یک امت میکرد. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، شما را امتحان کنه، با خصوصیاتی که به شما میدهد شما را امتحان کنند. یعنی این خصوصیات راه به سوی کماله. به یکی مال میده، با مال او را امتحان میکنه. میگن ابراهیم عد میشود که ادهم در راه مکه با یکی از مدعیان تصوف وقتی که برخورد میکنه از او سوال میکنه چگونه ای؟ میگوید اگر خداوند روزی داد میخورم و الا شکر میکنم. خب این کار سگای کوفه است که اگر استخون گیرشون اومد میخورن، اگر نشد سر میکنن. چیکار میکنن؟ و تو چی کار میکنی؟ گفت اگر خدا روزی داد انفاق میکنم و الا صبر میکنم و شکر میکنم. او در جواب به اون شخص مال میدهد و توقع انفاق را دارد و در مقابل به اون شخص فقر میدهد و توقع صبر را دارد، توقع شکر را دارد. خب فقر رو کی میده؟ فقر خدا میده. مال رو کی میده؟ مال رو هم خدا میده. به او مال میده، میگه بیا انفاق کن. به او فقر میده و میگوید که شکر به جا بیار، صبر کن، اینقدر نق نزن، اینقدر توقع نداشته باش، توقع به دست دیگران نداشته باش، توقع به این که دیگران به تو انعام کنن نداشته باش، توقع را فقط از خدا داشته باش. از اون طرف به واسطه فقر او رو امتحان میکنه و همینطور به یکی صحت و عرض میشود که سلامتی میده. توقع عرض کنم حضورتون که انجام دادن به تکالیف رو میکنه، توقع رسیدگی به امور مردم میکنه، توقع برآوردن حوائج رو میکنه. از اون طرف به یکی مرض میده، توقع صبر و شکر رو داره، توقع این که خدا یا حالا که به من مرض دادی چه بسیار ممکن بود از گناهان که من مرتکب بشم به واسطه این مرض مرتکب نشدم. حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه در دعایی که درباره مرض هست در اونجا میفرمایند خدایا من نمیدانم بر کدام یک از این دو نعمت تو را شکر گویم، آیا بر نعمت صحت و سلامتی شکر تو را به جا بیاورم یا بر نعمت مرض. بر نعمت صحت این که مرا مقتدر کردی که به حوائج مردم رسیدگی کنم، به طاعات تو برخیزم، این صحت و سلامتی را در راه رضای تو از می شود که به کار ببندم، و از اون طرف به من مرض دادی، ای بسا به واسطه صحت و سلامتی من مرتکب از می شود که جرائمی می شدم، مرتکب گناهانی می شدن و به واسطه این مرض دست من بسته شده. پس من نمی دانم بر کدام یک از این دو مسئله رو شکر کنم، هم بر صحت و هم بر مرض. بر هر دو انسان باید شاکر باشه، این در مقابل این، این در مقابل اون. ولیکن لیبلو و کن فیما آتا، به تو صحت می دهیم با صحت امتحانت می کنیم، به تو مرض می دهیم با مرض تو رو امتحان می کنیم، به دیگری مال می دهیم با مال او را امتحان می کنیم، و به دیگری فقر می دهیم و با فقر امتحان می کنیم، به شخصی علم می دهیم با علم رو امتحان می کنیم. افرادی که علم دارن، علم رو در کجا به کار می بندن؟ آیا برای ریا و سمعه از اون علم استفاده می کنن؟ آیا برای رسیدن به مطامح دنیوی اون علم رو به کار می بندن؟ آیا برای جلب رضای دستگاه و حکومت جائره اون علم رو به کار می بندن؟ هرچی از اونها بخوان در اختیارشون قرار می دن؟ آیا برای از بین بردن حقایق دین و از بین بردن مبانی دین اون علم رو به کار می بندن و دین پیغمبر اکرم رو یک دین بی محتوا در نظر مردم جلوه می دن؟ آیا به واسطه اون علم کمر پیغمبر اکرم رو می شکنن؟ همونطوری که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود این طائفه کمر منو شکستن، با چند اصطلاح یاد گرفتن و چند توجیه یک واقعیت مهم دینی رو میان وارونه جلوه میدند و در خدمت دیگران این علم رو به کار میبندند، با این علم ما میایم اونها را چیکار میکنیم؟ آزمایششون میکنیم با این علم. این علم رو کی میده؟ خدا میده. این بینش و فهم رو خدا میده. ما با اون میایم اینها رو چیکار میکنیم؟ آزمایش میکنیم. و در مقابل به بعضی اون علم رو نمیدیم، خیال اونها از این جهت دیگه چیه؟ دیگه راحته. الحمدلله که ما اینو نداریم، الحمدلله که خدا به ما این چند تا اصطلاح رو هم یاد نداده. اون وقت اونها را در تحت اطاعت یک شخص راه یافته در میاریم که به واسطه اون اطاعت و تقلید از او بتونن به منظور خودشون نائل بشن. این خیلی قضیه مهمیه. این بینشی که خدا به انسان میده، این بینش رو انسان باید ازش استفاده کنه. اینو در کجا به کار ببنده؟ بنابراین برای هر کسی خداوند یک نوع مقتضیاتی قرار داده که بر طبق آن مقتضیات از او چیکار میکنه؟ درخواست میکنه و از او سوال میکنه. هر کسی بنابر شاکره خودش و هر کسی بنابر مقتضیات خودش. بنابراین عمل هیچ فردی معیار برای حرکت عمل دیگری قرار نخواهد گرفت. این مطلب رو انشاءالله بعد از این قضیه در بعد از گذشت مطالبی خدمتون عرض میکنم. عمل هیچ فردی ملاک برای عمل شخص دیگری نخواهد بود، مگر اینکه اون عمل از ناحیه کسی که احاطه بر اون عمل داره تأیید بشه و الا ملاک نخواهد بود. به هیچ وجه ملاک. اون وقت همین افرادی که اینها دارای این خصوصیات هستند، دارای مال هستند، دارای منال هستند، دارای موقعیت هستند، چون اینها افاضه است از طرف پروردگار، میبینید خود پروردگار گاهی از اوقات مطلب رو برمی‌گردونه. اینم دوباره میشه لیبلو و کن فیما آتا. تا به حال مال داشتی، از حالا فقر. تا به حال فقر داشتی، از این به بعد مال. تا به حال صحت داشتی، از این به بعد مرض. تا به حال مریض بودی، از این به بعد صحت و امثال داره. نقل می کنن در تاریخ می دیدم یک در زمان خلیفه هارون الرشید شخصی وارد یکی از از می شود که درباریان هارون از افرادی که ندیم و جلیس هارون بود نقل میکنه، میگه روزی رفتم به منزل مادرم که به او سر بزنم، از او احوال پرسی کنم. دیدم یک زنی در کنار او نشسته، لباس مندرس و پاره‌ای در بر کرده، ولی از صحبتاش پیداست که آثار بزرگی و نجابت و آثار از می شود که متانت و اینها در او وجود داره. منم نشستم مشغول صحبت شدم. مادرم اون کرد به من گفت میدانی این کیست؟ گفتم که نه. گفت این مادر فضل و جعفر ابن یحیای برمکیه. همین زن. قضیه فضل و جعفر یحیای برمکی و غضب هارون بر اونها و موقعیت اونها در دستگاه خلافت برای همه روشنه. گفت من نشستم با او صحبت کردم، گفتم از عجایب روزگار برای من مطلبی نقل کن. گفت یک مطلب برای تو بگم. میگفت روزی نشسته بودم در همین روز، ایام نوروز، میگفت در یک همچنین روزی در قصر خودم نشسته بودم در حالتی که 400 کنیز منو خدمت میکردن و من به جعفر برمکی فرزندم اعتراض داشتم که چرا این مقدار کنیز در اختیار من قرار دادی؟ من مادر تو هستم و سزاوار است که بیش از این مرا و موقعیت مرا بالا ببری. 400 کنیز در خدمتش داشتن کمک میکردن، خدمت میکردن، تازه به بچهش اعتراض داشت. میگفت امروز هم یک روزی بر من گذشته است که من به نان شبم محتاج هستم. او میگه من دست کردم در جیب خودم 10 درهم بیرون آوردم و در عد میشود که مقابل او قرار دادم. میگفت چنان حالت شعف و شادی او را گرفت که دیدم نزدیک سکته کنون. 10 درهم، این از عجایب روزگار. یکی رو میبره بالا، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. انسان باید خودش را همیشه آماده برای تطور احوال و تغییر احوال قرار بده. به هر کیفیتی در آمد مسئله براش فرق نکنه. این حالت آمادگی انسان باید در خودش به وجود بیاره. انسان مقطعی نباید فکر کنه، انسان در حال نباید فکر کنه، انسان به موقعیت فعلی خودش نباید فکر کنه، خودش را آینده نگر قرار بده، خودش را منطبق با آینده همیشه قرار بده. به هر کیفیتی که در آمد اون کیفیت موجب بعد او نشود بلکه موجب قرب او بشه. بنابراین آنچه که برای انسان مهم است این است که انسان ببیند آیا حال فعلی او قرب به پروردگاره، حال فعلی خودش رو در نظر بگیره، یا این که نه جور دیگری باید باشه قضیه. به کسی دیگه نباید انسان نگاه بکنه، ببینه الان این حالی رو که داره آیا این حال مقربی است، حال خلوصی است، حال انبساط، حال فتح باب، حال انشراح صدر، این حالی که الان درش است. اگر میبینی یه همچنین حالی را در خود شکر کنه و الا بره به دنبالش حالش رو تغییر. همیشه انسان باید مواظب بر خودش باشه، خودش رو نگاه کنه، به دیگری نباید کار داشته باشه. همیشه انسان باید مواظب بر خود باشه و ببینه آیا حال خود حالی است که اون حال داره او رو به خدا نزدیک میکنه. حال خوبیه، فرق نمیکنه چه در حال انبساط باشه، چه در غیر اون حال باشه، چه در حال بکا باشه، چه در غیر حال بکا باشه، تمام اینها حالاتی است که نهای پروردگار میاد. منتها انسان در اون مقداری که در اون جهتی که میتواند خودش را منطبق به واقع قرار بده، ببینه آیا حالش مومد هست برای رسیدن یا مومد نیست، به دنبال بده. این ملاک برای ما خواهد. روی این جهت وظیفه‌ای که انبیا و اولیا دارند اون وظیفه این است که چون احاطه بر نفوس دارن، برای هر کسی به مطابق با خصوصیت او یک راهی رو قرار میدن. شما باید الان این مقدار کار انجام بدید. شما الان نباید کار انجام بدید. کار کردن و تحصیل روزی، این عرض می شود که از بهترین اعمال و بهترین کردار. به شخصی میگن شما باید 4 ساعت در روز کار کنی، بیشتر نباید کار کنی، برات ضرر داره. اگر بره این شخص کار بکند برای ضرر داره و از نظر نفسانی زمین میخوره. به شخصی میگن که آقا صبح تا شب باید بری کار انجام بده. کار کردن برای این شخصی ممکنه خیلی زحمت داشته باشه، خیلی مشقت داشته باشه و خیلی ممکنه زحمت داشته باشه و اذیت، ولی این شخص دارای خصوصیتی است و دارای یک اسرار نهفته در نفسی است که اگر نره و خودش رو به این بدبختی نیندازه و خودش رو به این فلاکت نیندازه، محال است که اون خصوصیات نفسانی از این زاید بشه. باید این بره کار، باید این سختی ها رو همه رو متحمل بشه، باید پدرش تو این کار کردن در بیاد تا پدر نفسش در بیاد و الا فایده نداره. از اون طرف شخص دیگری دارای یک خصوصیات و دارای یک مسائلی است که کار کردن موجب ازدیاد مسائل نفسانی او خواهد شد و تحصیل روزی بیش از آن مقدار لزوم بر گرفتاری های نفسانی او افزوده می کند. این شخص رو میگن چی کار بکن؟ میگن که کار نکن، فقط به مقدار ضرورت و به مقدار نیاز 4 ساعت برو کار کن. اگر پول در آوردی در آوردی در آوردی برو کنن. به این شخص میگن این کار انجام بده. کی میتواند این مسیر رو تعیین کند؟ اون کسی که به خصوصیات نفسانی و به شاکله های هر فردی اطلاع داره. بنده نمیتواند، شما نمیتواند، ما نمیتواند. به یه شخصی میگن آه نماز بخون، 51 رکعت نماز واجب و نماز نافله رو بخون، تمام رو باید انجام بدی، به هر کیفیتی باید انجام بدی. به یکی میگن فقط نماز واجب تو بخون، نافله ها رو ترک بکن، اگر اون نافله رو انجام بده برای اون گناه. نافله است ولی گناه نباید انجام بده. چرا؟ خوندن نماز نافله در اون موقع برای اون خطره. و من به چشم خود دیدم افرادی را که از دستورات سرپیچی کردند و زیاده روی کردند و بر قعر جهنم قرار گرفتند. اینو من با چشم خودم دیدم. زیاده روی کردن و نکند زیاده روی کردن، یعنی منباب مثال گفتن این کار انجام بده، دو برابر انجام بده. مثل چی؟ مثل ولید ابن یزید مست کرده بود، رفته بود در چی؟ رفته بود در محراب، ایستاده بود به نماز خوندن، حالت خوشی بهش دست داده بود، به 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 عجب نماز، کیف میکرد، مست کرده بود حسابی، شب تا صبح به عیش و تعیش و تفکر اینها گذرانده بود و صبح رفته بود خیر سرش برای مردم نمازم بخونه، رفت به جای درکه سرک کرد خون. گفتن آقا سرک کرد خونی؟ گفت فعلا که حال خوشی دارم، بخواد براتون بیشترم بخونه. این اضافه انجام دادن درست مانند کار او میمونه، فرق نمیکنه او به این صورت یا به صورت دیگه، هیچ فرق نمیکنه. اون وقت نتیجهش کی ظاهر میشه؟ همون موقع نخه، 10 سال بعد یه دفعه میبینی حق آقا در آمد. از کجا؟ از اونجا در آمد. اینها همه جمع شد، آمد بالا، این قطره ها همه جمع میشه، تبدیل به سیلی میشه، سیلی بنیان کن که میاد نفس و تمام شرایط وجود انسان از بین میبره. لذا کار یکی معیار برای دیگری نخواهد به هیچ وجه من از وجود. و این از خصوصیات ولیه. ولی تشریع نمی کنه، نماز دو رکعت و سه رکعت نمی کنه، ولی تهدید می کنه، اندازه گیری می کنه، و فقط او می تواند این کار رو انجام بده و بس. او می تواند چون اتصال پیدا کرده و بس، دیگری نمی تونه. گفت نوح ای مردمان، من نیم، من ز جان مردم به جانان می زیم. نوح پیغمبر اکرم، پیغمبر از می شود که زمان خودش بود دیگه، میگه این اوامر و نواهی که من به شما میکنم، من عمل که نمی کنم بابا جان، من فقط یک زبانم، من فقط یک قلمم، من فقط حاکی هستم، من فقط واسطه هستم، من نیم، من نیستم. میاد ادراک، میاد در وجود من و از وجود من این مسئله به شما تراوش پیدا میکنم. من در خودم دخل و تصرف نمی کنم، من در خودم کاری رو انجام نمیدم.
نفس پیغمبر اینطوریه. وحی میدونید چیه؟ حالا بذارید براتون وحی رو بگم. وحی عبارت از این است، اگر این قضیه برامون روشن بشه خیلی از مسائل حل میشه. وحی عبارت از این است، نه تنها مسائل پیغمبران روشن میشه، مسائل دیگران هم روشن میشه. بذارید یه سری رو فاش کنم. وحی عبارت از اینه که پیغمبر من بابا مثال، مثلا حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، پیغمبر.
و عبارت از این است، اگر این قضیه برامون روشن بشه خیلی از مسائل حل میشه. و عبارت از این است، نه تنها مسائل پیغمبران روشن میشه، مسائل دیگران هم روشن میشه. بذارید یه سری رو فاش کنم. و عبارت از اینه که پیغمبر من بابا مثال، مثلا حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، پیغمبر ما، که چون که صد آیت نود هم پیش ماست، نام احمد جمله نام انبیا. و عبارت از این است که در نفس مبارک پیغمبر اکرم یک معنا تجلی پیدا میکنه، پیغمبر در خودشون احساس میکنن این مطلب رو باید برای مردم بیان کنن. همین میشه وحی. پیغمبر نشستن دارن با شما صحبت میکنن، یک مرتبه احساس میکنن که الان باید این مسئله گفته بشه و این رو میگن، این میشه وحی. درست شد؟ حالا این قضیه در غیر از پیغمبر وجود داره، ولی یه خدا نشسته داره با شما صحبت میکنه که دفعه میگه آقا شما بلند شو برو فلان کار رو انجام بده. از کجا گفت؟ چه جوری گفت؟ همین که نشسته است یک مرتبه در وجود خود احساس میکنه این قضیه رو باید به شما بگه، این میشه وحی. پس بنابراین بین اولیا و بین پیغمبران از این نقطه نظر هیچ فرقی وجود نداره. اگر بخوام از این بالاتر بگم میترسم راستش. یه چیزای دیگه میخواستم بگم ولیکن دیگه خلاصه. پس سخن کوتاه باید و سلام. این مقدارش و این خیلی از مسائل رو برای انسان درک چیز میکنه. چرا؟ چون اون وجود دیگه نداره، اون من دیگه وجود نداره. گفت نوح ای مردمان، من نیم، من به جان مردم به جانان نیزیم، چون به مردم از حواس بلبشر حق مرا شد سمع و ادراک و بسر.
اغمرا شد سمع و ادراک و بصر.
از حواس بشر وقتی که من مردم دیگه حس ندارم، دیگه آرزو ندارم، دیگه از می شود که هوا و هوس در من دیگه وجود نداره. وقتی که تمام اینها از بین رفت، وقت مسئله چی میشه؟ او میاد به جاش. چشم من میشه چشم او، گوش من میشه گوش او، افعال من میشه افعال او، خیالات من میشه خیالات او، وجدانیات من میشه وجدانیات او. یه مطلب میشه یه. لذا ما میبینیم خود ائمه علیهم السلام به اصحاب خود در ادوار مختلف مطالب مختلف رو مطرح میکنن. مثلا درباره جابر ابن یزید جوفی ما داریم که روزی وقتی که از مدینه آمد بیرون حرکت کنه به سمت کوفه، امام باقر علیه السلام نامه نوشتن. هنوز نگذشته بود از مدینه، دو سه منزلی از مدینه نگذشته بود که شخص دیدن داره از دور میاد سوار بر شتر، آمد نامه تسلیم جابر بن یزید جوفی کرد. جابر بن یزید جوفی در اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام حکم سلمان فارسی در اصحاب پیغمبر و اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام. چه مردی، واقعا مرد عجیبی. درباره جابر داریم امام باقر علیه السلام فرمودن بحرون لا ینزف، دریایی که اصلا تمومی نداره، تمومی نداره دریا. آمد بیرون یه نامه تسلیم کرد. اون اطرافیان دیدن وقتی که جابر بن یزید این نامه را خوند، یک مرتبه رنگش متغیر شد، تغییر پیدا کرد. رفت در کوفه، صبح که از منزل آمد بیرون، دیدن یه چوب با خودش برداشته، مثل این بچه‌ها که دنبال خودشون چوب را میندازن، خط میکشن، میزنن، الاغ سواری میکنن. این جابر هم یه چوب دنبال خودش هی میکشه، هی برمی‌داره یه مطلب رو میگه، من منصور ابن فلان نمی‌دونم، امیر و غیر منصور، امیر و غیر منصور، امثال زالگی، یه مطلبی رو همینطور میگه. ظاهرا حاکم کوفه بوده یا بعداً حاکم عد می شود که یا بعداً حاکم کوفه شد. این بچه هم دورش جمع شدن و خلاصه به این سنگ می دادن و مسخرش می کنن و دست می دادن. شما مردم آمدن عجیب، جابر ابن یزید جعفی، جابر ابن یزید جعفی، این مرد بزرگ، این عالم اهل بیت که در تمام بلاد اسلامی اسم جابر ابن یزید همه جا پیچیده، داره میاد با چوبی که بچه ها میان الاغ سواری بره میکنه. عجب دیوانه شده. میگن دو سه روز از این قضیه گذشت، نامه ای از طرف خلیفه اموی آمد برای حاکم کوفه که شنیدم شخصی به نام جابر ابن یزید جوفی در کوفه در شهر تو زندگی میکنه، به مجرد رسیدن این نامه گردن او را بزن و سر او را برای من بفرست. این میگه که بابا رو میکنه به اطرافیانش، میگه که دیوانه شده، جابره دیوانه شده، او میپیچه تو تمام شهر. عجب اینطوریه، با این کیفیت در آمده دیوانه شده، باشه زده به دیوانگی، خیلی دیوانگی میسرفه به چان شما. مخصوصا بعضی وقتا ای بابا چی بگی بفهم، من آدم چیزی سرش نمیشه، آدم رو بری میکنن و الهه دنبال آدم ده. خیلی خوب میصرفه آدم، بی خیال راحت میره برای خودش، دیگه نه با کسی کار داره، نه کسی با او کار داره. خوش باد. بله، خلاصه رو میکنه به اطرافیانش، میگن آقای نامه بنویس برای خلیفه اموی، بنویس دیوانه شده. مینویسه میگه بابا جان این شخصی که تو گفتی من گردنشو بزنم، این دیوانه است، این مثل با بچه ها داره بر میره، خلاصه بچه ها سر کله میزنن، خلاصه با اونا داره بازی میکنه. اون تا از مکه که برگشت دیگه زد به سرش، ظاهرا هوای حجاز و گرمای حجاز اختلالی در قوای دماغی او ایجاد کرده و خلاصه زده به سرش. اون خلیفه دست بر میداره. بعد از مدتی حکم عزل این حاکم جدید کوفه میاد و حاکم دیگری میاد به جای او و مسئله منتفی میشه و طبعا اینم دم و دستگاه خودشو میذاره کنار و اون چوبم میذاره توی منزلشو، شروع میکنه دوباره میشه همون جابر ابن یزید جوفی اول شدن. قضیه فرق. یا فرض کنیم که درباره موسی بن جعفر علیه السلام داریم که علی بن یحیی یکی از صحابی اون حضرت که بسیار پیش اون حضرت مقرب و محترم بود. بله الان یک از میشود که قضیه به یادم آمد از علی بن یحیی که این مرد که ما میگفتیم در دستگاه از میشود که هارون الرشید اون شخصی بود و اون از میشود که مسائل داشت، در همان وقتی که در دستگاه هارون بود در اون موقع این شخص چه کارها انجام میداد. واقعا از اصحاب خاص موسی بن جعفر علیه السلام بود و چقدر پیش اون حضرت و چقدر از میشود که پیش اون حضرت معزز و محترم بود و حضرت چه اوامر و نواهی متوجه او میکردن. داریم یه وقتی علی بن یحیی آمد به مدینه و خواست خدمت موسی بن جعفر علیه السلام برسه، وقتی که در زد اون خادم آمد دم در گفت به مولایم سلام برسان و او علی بن یحیی هستم. عرض کنم که اون رفت و حضرت فرمودن راش نده، به منزل راش نده. علی ابن یقتی از اصحاب خاص موسی بن جعفر وزیر مقتدر هارون الرشید که در دستگاه هارون الرشید بود و بنابر مصالح موسی بن جعفر او رو در اونجا ابقا کرده بودن، این میاد در اینجا و حضرت میگن راش نده. این شخص خیلی ناراحت میشه، میره دوباره فردا شب میاد حضرت میگن راش نده. بعد در این موقع که خیلی شروع میکنه به الحاق و به اظهار عجز و نیاز و احتیاج و گریه میکنه، میگه سلام منو برسون، بگو اگر من گناهی مرتکب شدم خب به من بگید در صدد رفعش بر بیام، اگر من مسئله ای رو مرتکب شدم. حضرت میگن بگو بیاد. وقتی که میاد شروع میکنن به او و میفرماین بگو ببینم با صفوان جمال تو چه کردی؟ صفوان جمال، صفوان جمال کی بود؟ صفوان جمال یکی از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام بود که شتردار بود، شتر کرایه میداد. این در یه قضیه ای وقتی که صفوان جمال خواسته بود به علی بن یحیی رجوع بکنه، علی بن یحیی راهش نداده بود، در منزل راهش نداده بود و این هم ناراحت آمده بود و به آمده بود خدمت عرض کنم که موسی بن جعفر علیه السلام و گفت من رفتم پیش علی بن یحیی و او رو من رو راه نداد در منزل خودش. حالا یا کاری داشته یا عرض میشود که حوصله‌اش نداشته، بالاخره یه شخصی بوده لابد خیلی از همون افرادی که مورد توجه نبوده. بعد موسی بن جعفر می‌فرمایند آیا مؤمنی از مؤمنین و شیعه از شیعیان من رو با او اینطور رفتار می‌کنی؟ بعد میگه که خب یبن رسول الله چه کاری از دست من برمیاد انجام بدم؟ حضرت می‌فرمایند که باید بری و صفوان جمال رو راضی کنی. عرض می‌کنه یبن رسول الله اینجا مدینه است، صفوان در کوفه است، من چگونه از اینجا تا کوفه حرکت کنم؟ حضرت میفرمان اشکال نداره، برو در بیرون مدینه، در اونجا شطوری حاضره، سوار بر اون شطور بشو و اون شطور تو رو میرساند. علی بن یحیی میاد در بیرون مدینه در نیمه های شب سوار بر شطور میشه، چند لحظه ای نمیگذارد که خود را در کوفه احساس میکنه. اون شطور او رو میاره دم خانه صفوان جمال نگه میداره، در میزنن، صدا میزنه صفوان میگه کیه؟ میگن علی ابن یحیی. میگه علی ابن یحیی دم خانه من چی کار میکنه؟ وزیر هارون علی ابن یحیی چی کار میکنه؟ میگه در رو باز کن. خلاصه در رو باز کنه، میاد تو و میگه باید از من راضی بشی. میگه راضی شدم. میگه فایده نداره، میخوابه روی زمین، صورتشو میذاره روی زمین و به صفوان جمال میگه باید با اون پات به صورت من بزنی و صورت منو دستخوش پاهای خشن خودت قرار بدی. اون قبول نمیکنه، بالاخره او رو مجبور میکنه. علی ابن یحیی روی زمین میخوابه، اون میاد با اون پاهای خشن روی صورت میماله و در همون حال میگه آیا از من راضی شدی؟ میگه از تو راضی شدم، بلند میشه، دوباره میاد سوار بر اون شتر. در چند لحظه احساس میکنه در مدینه است، میاد خدمت موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت آغوش باز میکنن، به به خوش آمدی، بفرما. چه خوب، اینجور کار کار حسابیه ها. این علی ابن یقطین، موسی بن جعفر او رو نگه میدارن در دستگاه هارون، میگن در اونجا بمون. چی کار کن؟ اونجا بمون، به شیعیان من رسیدگی کن. مسائلی که متوجه شیعیان من میخواد بشه اونها رو برگردون. در دستگاه خیلی مقرب، لذا در بعضی از اوقات وقتی که به هارون سعایت میکنن که علی ابن یقطین با موسی ابن جعفر علیه السلام رابطه داره، حضرت به اون یک دستورات میدن که ذهن هارون رو برگردون. هارون متوجه بشه که نه، این با موسی ابن جعفر خیلی ارتباط نداره، اون قضیه وضو گرفتن اینها رو که همه میدونیم. حالا ما بیان صحبت در این است که موسی بن جعفر علیه السلام میتواند یک کسی را در دستگاه بگمارد. تو برو در این دستگاه و وزیر هارون بشو، اما من میتونم عمل علی بن یقطین را برای خود ملاک قرار بدم. ابدا من نمیتونم. اگر بخوام ملاک قرار بدم با سر در آتش جهنم قرار میگیرم. من نمیتونم. موسی بن جعفر است که می تواند تشخیص بدهد رفتن این شخص در دستگاه آیا براش مفیده یا براش مضر. من نمیتونم تشخیص بدم و کار علی بن یقطین برای من ملاک نخواهد بود. نقل میکنم، میگن یه وقت این قائم مقام رفیع که در دستگاه رضا شاه هم ساده ذالک بود، خب آدم نمازخونی بود و پیش میذاشت و نمازخون بود و امثال ذالک، این رفته بود پیش مرحوم سیاست جمال الدین گلپایگانی که از بزرگترین مراجع در نجف بودن و میره در اونجا، ایشون پرخاش میکنن به این شخص، میگن رفتی در دستگاه زلمه و داری به اونها خدمت میکنی. میگفت آه، کاری که من میکنم کار علی ابن یقطینه. او رفت در دستگاه هارون رشید به شیعیان رسید، مسائلی که متوجه شیعیان میشد برگردون، منم رفتم در دستگاه رضا شاه، مسائلی که متوجه شیعیان میشه، ممکنه ناراحتی به شخصی برسه، یه ظلمی به کسی بشه، من میام اونو دفع میکنم، متوجه هستم، میام دفع میکنم با واسطه حضرت. عرض میشود که مرحوم سید جمال الدین گلپایگانی فرمودن خفه شو، میرن تو دستگاه، هر گوهی هست میخورن، اون وقت پای علی بن یقطین میذارن، هر غلطی هست میکنم به پای علی بن یقطین برمیدارم. اون موسی بن جعفر بود و اونم علی بن یقطین بود، تو کجا و اون علی بن یقطین کجا؟ تو یه موسی بن جعفری پیدا بکن، بعد به دستور بلند شد تو هر مزبلی میخوای بری برو. موسی بن جعفر باید باشه، لذا اعمال و رفتار هر کسی برای شخص دیگری ملاک نخواهد بود. این صحبت ما تا اینجا تمام شد. این بحث راجع به از میشود که خصوصیات فردی افراد و این که هر کسی یک شریعه‌ای به واقع دارد مختص به خود و آن شریعه اختصاص به او داره و فقط و فقط ولیی که مرتبط است با عالم غیب و احاطه بر نفوس داره، او میتواند شریعه هر فردی را تعیین کنه و راه هر کسی را مشخص کند و دیگری نمیتواند اینو انجام بده. این مسئله تا اینجا دیگه اون چرا که لازم بود و ضروری بود به عرض رساندم. انشاءالله مسئله ما تمام شد، انشاءالله از فردا وارد در همون بحث از می شود که مربوط به آیه خلقت ملائکه و امثال ذالکه می پردازیم. روز هفتم محرم است و روزی است که از امروز دیگر آب را به روی اهل بیت بستن. این مسئله آتش واقعا مسئله عجیبی بوده
در جریان کربلا. ما در روایات عدیده‌ای می‌بینیم که این قضیه از انبیاء سلف مورد نظر بود. در روایتی داریم که وقتی که حضرت زکریا از خداوند متعال تقاضای فرزند می‌کند، خطاب میرسد که ما فرزندی به تو عنایت میکنیم، از خصوصیات و کردار و رفتار و اون مسائلی که اتفاق میفته شبیه فرزند پیغمبر آخر زمان خواهد بعد. وقتی که جریانات رو برای حضرت زکریا خدا روشن میکنه، به مسئله آتش برمیخوره. در اونجا خطاب میرسد که ای زکریا، فرزند این پیغمبر را در بیابان خوش شهید میکنه، در کنار نهر آب شهید میکنه، در حالتی که زن و بچه او از تشنگی غش میکنه. در تواریخ نقل شده که در امروز نامه‌ای برای عمر سعد میرسد از طرف ابن زیاد. در اون نامه است شنیدم که با حسین ابن علی خلوت میکنی و مجالسی داری و به صحبت و مسامحه مطلب را میگذرانی. من تو رو نفرستادم برای اینکه با او مجامله کنی، با او مسامحه کنی، با او مصالحه کنی. فاذا قرأت کتابی هذا فحل بینه و بین ماء الفرات فانی حللته علی الیهود و النصارى و حرمته علی الحسین و اصحابه. ای ابن سعد، وقتی که این نامه به تو رسید، بین حسین و بین آب فرات جدایی بینداز. من این آب را بر یهود و نصارا حلال کردم و بر حسین و اصحابش حرام نامیدم. مسئله آتش مسئله عجیبی بود. اونقدر این قضیه بر اهل بیت سید الشهدا علیه السلام سخت آمد که در تاریخ داریم در روز عاشورا از شدت تشنگی همه بیحال شده بودند. در جایی دیدم که این بچه های خردسال از شدت تشنگی می آمدن و لباس خود را بالا می زدن و بدن برهنه خود را به روی مشک های خشکیده می اندازن. در آب هم کردند کوفیان، در آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکین، خاتم ز قحط سلیمان کربلا.
تشنگان هنوز به ایوب میرسن، زن تشنگان هنوز به ایوب میرسن، فریاد الاتش زبیابان کربلا. بعد از ظهر عاشورا تمام اصحاب شهید شدند، اولاد و اهل بیت آن حضرت شهید شدند، دیگر کسی در کنار آن حضرت صدا می زند، هل من رب یضمن حرم رسول الله، هل من موحد يخاف الله فينا، هل من مغيث يرجو الله ما غاثتنا، هل من معين يرجو ما عند الله بعانتنا، آیا خدا شناسی هست ما را یاری کنه، آیا کسی هست که از حرم پیغمبر حمایت کنه، وقتی که اهل بیت این اغاثه را میشنوند صدا به ناله بلند میکنند، برای توزیع به خیام حرم حضرت رجوع میکنه، میبینه اهل بیت او دیگه از حیات او مایوس شدن، حال بچه ها و اطفال رو میبینه، صدا میزند یا زینب ناولین طفل رضیع، آن کودک خرد سال رو بیار تا با او هم توبیع کنم، وقتی که طفل رو میگیره میبینه آتش رو از پادر آورده، آنقدر آتش غلبه کرده که بیحال شده، دیگه رمق در صورت او مشاهده نمی کنم، طفل را به روی دست میگیره در مقابل لشگر قرار میده، یا قوم ان لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، اگر به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید، الا ترونه کیف یتلمع عطشا، نگاه کنید ببینید چگونه از تشنگی رمق رفته، چگونه بیحال شده، فرماه حرمنه به سهمن، فذبحو من الورید الى الورید، از گوش تا گوش او را به مستقيم وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منغلب ينغلبون إنا لله وإنا إليه راجعون
بسمك اللهم وندعوك ونقسمك ونرجوك حق محمد وأهل بيته الأطهار يا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر، عالم آخر جمیع جرایم اعمال ما بکش. پروردگارا ما را در صراط مستقیم و منهج قویم علی ائمه علیهم السلام ثابت و پابرجا بدار، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشون محروم من من پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، کفار و مخالفین سرکوب بفرما، رهبری انقلاب بر تأییداتش در حفظ مبانی اسلام بیفزاید. پروردگارا مرضای مسلمین شفا عنایت کن، موتای آنها ببخش و بیامرز، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کن، ما را از منتظرین حقیقی و واقعی ایشان قرار من نبی والده و عجل الله و مفیده.